بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یکی از بحث‌های دیگر مربوط به بیع شرط، بحث از مسقطات خیار بیع شرط. سه تا مسقط را گفتن در تمامی خیارات وجود داره، یعنی هر خیاری با این سه مسقط ساقط میشه. یکی شرط سقوط در متن عقد، خیار مجلس، خیار حیوان، خیار عیب با شرط سقوط در متن عقد. مسقط دوم عبارت است از اسقاط خیار پس از عقد. و مسقط سوم تصرف بایع یا مشتری در منتقل الیه. بایع در ثمن تصرف کنه یا مشتری در مبیع. تصرف ذوالخیار در منتقل الیه. این سه تا رو میگن که مسقط هر خیاریه، بلکه در ما نحن فیه یه خصوصیتی هست که نمیشه اینا رو پذیرفت. اما مسقط اول این که روشن در ما نحن فیه جاری نمیشه، اصلا یه نوع تناقض میشه، به خاطر اینکه بیع شرط و یا خیار شرط هر دو باید در متن عقد ذکر بشود، و اگر بخواد در متن عقد شرط بکنه سقوط را، این تناقض میشه. علت این که خیارهای دیگر رو میشه شرط سقوط خیار بکنیم، علتش اینه که خیارهای دیگر به جعل شارعند، شارع اونا رو جعل میکنه، مثل خیار مجلس یا خیار حیوان. این رو که شارع جعل کرده، متعاقدین میتونند شرط سقوطش رو بکنند. اما بحث ما درباره خیاریه که به جعل متعاقدینه، نه به جعل شارع. ولذا اینجور خیاری رو که نمیشه شرط سقوط بکنیم. این مال مسقط اول. خب یعنی تو متن خود شرط بکنیم که باشه، تو بیع دیگر شرط بکنیم که نباشه، بازم تناقض دیگه. چرا؟ خب یعنی تو خود این عقد گفتیم که خیار باشد، تو عقد دیگر گفتیم تو این عقد خیار نباشد. نه، شرط سقوط، نه شرط اسقاط. شرط سقوط. نه نه اون که رفت رو اسقاط، حالا میرسم اسقاط، فعلا سقوط. سقوط یعنی عدم ثبوت. این راجع به مسقط اولی. اما مسقط سوم، تصرف، آیا مسقط خیار هست یا نیست؟ جاهای دیگر اونجا میگن که تصرف مسقط خیاره، اما این را هم تو ما نحنفی نمیشه پذیرفت، به خاطر اینکه اصلا خلاف حکمت جعل خیاره. بایع که چیزی را به یه شرط میکنه، این که خونش را به یه شرط میکنه به خاطر اینکه به پول نیاز داره. اگر که بگوییم تصرف در سمن موجب سقوط خیار میشه، خلاف حکمت این خیاره. علاوه بر این که یه چند تا اشکال دیگری هم پیش میاد که حالا از بحثایی که خواهم گفت روشن میشه، ولی زیاد دیگه تکرار نمیکنم. اینم راجع به مسقط سوم. این دو تا مسقطی را که من عرض کردم، اینا رو معمولا کسی بحث نکرده. علت این که بحثم نکردن به خاطر اینکه اینا روشن بوده، اینا دیگه گفتنی نداشت. اون چه که شیخ و دیگران بحث کردن اینه ها، که اولین مسقط برای خیار شرط یا بیع شرط، اسقاط بعد العقد. هر خیاری را بعد العقد میشه اسقاط کرد. علتش هم اینه که خیار حقه و فرق بین حق و حکم در این بود که حق قابل اسقاطه و حکم قابل اسقاط نیست. ولی در ما نحن فیه چند تو مشکل هست برای همین اسقاط خیار. اولی مشکل اینه که بیع شرط 5 صورت داشت. یه صورتش این بود که رد ثمن شرط ثبوت خیاره، یعنی تا بایع ثمن را پس نیاورده خیار نداره. خب در این صورت بعد العقد بایع خیاری ندارد که بخواد اسقاط بکنه. هر وقت که ثمن را آورد اون موقع تازه خیار داره. پس میبینی الان در این صورت چی؟ خیار شنی را میرسه. نه تو این صورت نداره. نه خیر، وقتی خیار نداره چی رو میخواد اسقاط بکنه؟ و افرادی مثل علامه هلی فرمودن که اسقاط ما لم یجب جایز نیست. اسقاط ما لم یجب، این یجب یعنی یثبت ها، اسقاط ما لم یثبت، چیزی که هنوز ثابت نشده خیاری که هنوز نیامده نمیشه اسقاطش بکنی. پس تو بعضی از صورت‌های مسئله اسقاط مالم یجبه، اما اگر که کسی اینجوری بگه بیع شرط این است که از حین عقد تا رد ثمن خیار دارد، ولی رد ثمن شرط فسخه یا خود فسخه، نه اینکه شرط خیاره. اگر کسی اینجوری بگه، اون موقع وقت میشه بحث بکنیم که یکی از مسقطات اسقاط است، چون توی این یک سال خیار داره، هر وقت خواست میتونه اسقاط کنه. خب آره، ولی اعمالش نیست، اما خیار هست. اگر خیار هست بس خودش یه حقی رو داره، اما این حق رو نمیتونست اعمال کنه. نه، خیاره هست، اعمالش مشروطه، خیار مشروط نیست. وقتی که خیار مطلق قابل اسقاط هم هست، اعماله رو میتونه ساقط بکنه یا نکنه. این حرف منش چیه؟ این که شما میفرمایید این منش اینه ها، بعد از یک سال با یه پول مشتری رو بیاره پس بدهد، خونش هم که دست مشتریه، همین که پول رو داد حالا خیار داره، خیارش هم ساقط بکنه، یعنی پولش رو مفت مجانی داد، دست اون هیچی هم نگیره. معنی این حرف اینه. صورت قبلی که گفتم که اصلا خیاری نیست که سا... خب خیار حاصل شد، حالا میشه دخوا ارسمانم بعد از رد معنا نداره اثبات خیار، اصلا معنا نداره. این معنیش اینه که پول را بدهیم به مشتری و فسخم نکنیم، یعنی پول مجانی دادیم، ثمن و مثمن دست مشتری. خب این هایی که تا اینجا عرض کردم برای این بود که اصلا اصل فرض مسئله که بحث درباره چیه برای این بود. اینطوری میگیم که اگر اینطوری شرط کرده، گفته که از الان تا یک سال دیگر خیار داشته باشم، اما فسخ نمی کنم مگر موقعی که رد ثمن کنم. خب این الان بعد العقد خیارو داره، اما فسخ نباید بکنه. وقتی خیار داره میتونه خیار اسقاط کنه. چرا معنای خیار همینه دیگه، آدمی که حقی داره ثمرش اینه که به قول ایشون یک خیار شأنی داره. فرق من با او در اینه که هر دومون نمیتونیم فسخ بکنیم، اما او میتونه یک کاری بکنه که بعدش فسخ بکنه، اما من اون کار هم نمیتونم بکنم. معجی نبی هم نسبت به معامله. خب آیت الله خویی رضوان الله علیه تا توی مصباح الفقاهه صفحه 236 جلد ششم صفحه 236 بفرماید که الامر الرابع یسقط هذا الخيار باسقاطه. اون دو تا رو که نگفته معلوم شد به خاطر چی نگفته ها، اون شرط سقوط را و شرط اسقاط و یکم تصرف. می‌فرماید که ذکروا ان من جمله مسقطات هذا الخيار هو الاسقاط بلا شبهة في سقوطه بالاسقاط، با اسقاط هم میشود ساقطش کرد. ولی علامی هلی فرموده که این اسقاط مالم یجب و جایز نیست. دلیل علامی هلی سلام علیکم، دلیل علامی هلی این بوده که اسقاط هر چیزی موقعیه که باید باشه تا ما اسقاطش بکنیم، یعنی یه تحلیل عقلی. کسی که حقی رو ندارد اسقاط کردنم معنا نداره. خب اینو علامه هلی همین رو همشون مطرح کرده و اینجوری جواب داده، فرموده که توی عقد اگر بگویند با اسقاط کافه خیارات، این معنیش اسقاط الخیار نیست، این معناش عدم ثبوت خیاره، نه اینکه خیاری هست و اسقاط بشه، یعنی قاعده عقلی تخصیص نمیخوره. این در واقع دفع نه رفع. بعد آیت الله خویی می‌فرماید که شیخ انصاری جواب داده فرموده که در ما نحن فی اسقاط ما لم یجب نیست، به خاطر این که مشروط له میتواند سبب خیار یا سبب فسخ را ایجاد بکند. این کلام شیخ. حالا اینجا من این اشکالی که آقا فرمودند توضیح بدم. ایشو فرمود که بگوییم دو تا حق هست یا دو جور حق داریم، یه مرتبه حق فعلی یه مرتبه حق شأنی. حق فعلی اینه که کسی بالفعل خیار داشته باشد، حق شأنی اینه که خیار نداره اما میتونه داشته باشه و خود این تمکن اینم خودش یه نوع حقه. این که آقای بایع میتواند رد ثمن بکنه، وقتی رد ثمن بکنه دارای خیار بشه، مراد شما همین بودی. این فرمایشش جواب این اشکال هم اینه که عرف در باب بیع شرط دو تا حق برای مشروط الله قائل نیستند. هر کسی بیع شرط و یه حق خیار میدونه، نه دو تا حق. بگیم تا رد ثمن نکرده یه حق شأنی داره، وقتی هم که رد ثمن کرد یه حق فعلی داره. این دو تا حق رو کسی، یعنی تو عرف ها کسی نمیپذیره، همه میگن که یک حق. آقای خویی فرموده که دو تا اشکال به شیخ انصاری وارده. اشکال اول اینه که گفته این دلیل اخص از مدعاست، به خاطر اینکه بعضی مواقع آقای بایع متمکن از رد نیست، مثلا پول رو خرج کرده دیگه پولی نداره، یا مثلا تو زندان گیر کرده نمیتونه رد بکنه. پس همیشه اینجوری نیست که بایع بتواند رد کنه، بعضی مواقع میتونه رد کنه. پس اولا دلیل اخص از مدعاست، ثانیاً ان المتمكن من ايجاد الخيار لا يثبت الحق الفعل له ليسقطه. کسی که می تواند رد ثمن بکند فعلا خیار نداره، اما شأنن بالقوه خیار داره. بل هو باق بعد على تقدیر منه، یا على تقدیریتی. کسی که رد ثمن نکرده میتواند رد ثمن بکند و خیار داشته باشد. پس این که شیخ انصاری میفرماید خیار مال بعد رد، این درست نیست، چون قبل ردم این میتواند و داره. اینها رو آقای خویی به عنوان اشکال بر شیخ بیان کرده. حالا اینا رو همه رو خوندم برای این نکته که میخوام عرض کنم. بعد خود آقای خویی فرموده که بعد تحقیق و انهو، تحقیق اینه که بگوییم فی کل مورد قامت سیرت و علا عدم الجواز نأخذ بهی و فی غیرهی لا بأسه بالالتزام به جواز اسقاط مالم یجب. تحقیق اینه که در مورد این بیع شرط باید بریم سراغ سیره، مقصودش هم از سیره سیره اقلایی است نه سیره متشرعه. میریم سراغ سیره اقلا، هر جا که سیره اقلا بر این بود که جایز نیست اسقاط خیار، ما میگیم خب جایز نیست. هر جایی که سیره رو نداشتیم میگیم اسقاط خیار جایز هست. پس لب به فرمایش آیت الله خویی این میشه، آیا خیار را با اسقاط میشود ساقط کرد یا نه؟ ملاک سیره اقلایی است، هر جا سیره بود به سیره عمل میکنیم، هر جا هم سیره نبود میگوییم اسقاط مالم یجب اشکالی نداره. نه با عرف یک بله. این فهم نه خود سیرم، پس گاهی سیری متشرع است گاهی سیری اغلا است. خب بله، خب شما این رو قید میزنید اون رو قید نمیزنید، این میشه اخص اون میشه اهم، ولی به این قید نزنید به اونم نزنید، یا به این بزنید به اونم بزنید، اون موقع مساوی هم دیگه. خب بله نه، خب سیره رو قید زدید به اغلا، خب عرف هم قید بزنید به اغلا. آره تو عبارت من گفتم این سیره که شما فرماید یعنی سیره اقلاییه، پس عرفم بله دیگه غیره اونه دیگه. بله من بحثم به همین خاطر گفتم، ولی عرف رو هم اگر گفتید که عرف متشرعه، عرف متشرعه یعنی همون سیره شرعی، اگر قید نزدید یعنی عرف اقلا با بنای اقلا یک. نه اقلا اقلا اینجا هم که سیره را الان گفت بدون قید، من معنا کردم اقلا، پس یکی خاصی نیست. نه عدم ثبوت نیست. چون درسته که عدم ثبوته، ولی سببش به اختیار ماست. اونجا توی خیار مجلس و حیوان که عدم ثبوته به خاطر اینکه دست شارعه. خب اما جواب این فرمایش آیت الله خویی، ببینید در بحث سیره عقلائیه، یه مرتبه سیره عقلا بر یک فعل، یه مرتبه سیره عقلا بر یک ترک. اگر سیره عقلا بر فعل بود و شارع رد نکرده بود، اون سیره بر اون فعل را میگوییم حجته. ولی اگر سیره بر ترک چیزی بود، اینجا سیره زبان نداره، چون زبان نداره از سیره هیچی استفاده نمیشه. فرض کنید اگر که من دیدم امام معصوم علیه السلام پنیر خورد، میتونم بگویم این که امام علیه السلام پنیر خورده، این دلیل بر اینه که پنیر خوردن جایزه. اما اگر سر یه سفره امام معصوم نشسته بود، دیدم ماست خورد اما پنیر نخورد، از این پنیر نخوردن امام چی استفاده میشه؟ هیچ چیزی استفاده نمیشه. ما نحنفی این طوریه. خانم مثال زدم، تشبیه کردم. اگر که سیره عقلا بر این باشد که خیار شرط را بعد العقد اسقاط بکنند، این خوبه، این سیره رو میشه بهش تمسک بکنیم، چون میگیم عقلا اسقاط خیار میکنن، شارعم نهی نکرده، پس حجته. ولی اگر که من دیدم عقلا بعد العقد خیار رو اسقاط نمی کنند، یعنی عملی رو انجام نمیدند، از این عدم العمل هیچی اثبات نمیشه. نمیشه بگیم که آیا وقتی خیار رو ساقط نمی کنند، این دلیل بر اینه که نمیشه ساقط کرد، یا دلیل این که میشه ساقط کرد. هیچ کدام. عدم عمل عقلا دلیل بر هیچی نیست. بنا از سیره عقلا حکم نمیخوایم استخراج کنیم، موضوع حکم میخوایم بفهمیم. حکم کردن عقلا یا حکم نکردن برای ما مشکلی حل نمیکنه، موضوع حکم باید زنی. خب نه، عدم استنکار این دلیل به هیچی نیست. انکار عقلا خب هیچی، بله، این سکوته. نه این سکوته، این سکوت رو که من دلیل ندارم که سکوت حجت باشه، سکوت معصوم. اون تو دختر، اون تو دختر باکره چرا پیلت گوغل. نه 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 تو نه 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 خب این تا اینجا نکته اول. نکته بعدی، آقای خویی فرموده که ثم انه یسقط هذا الخيار بانقضاء المدت مع عدم رد الثمن او بدلهی. مسقط دوم از مسقطات بیع شرط اینه که مدت بگذرد و بایع رد ثمن نکند. مثلا گفته بود که این را می فروشم تا یک سال اگر پولش را پس آوردم مبیع و پس بدهید یا فسخ بکنم. کلی این مطلب درسته، یعنی انقضاء مدت و نیاوردن ثمن موجب سقوط خیاره، این روشنه. یعنی اگر شرط کرده بود که تا فلان مدت اگر فلان کارو انجام دادم خیار داشته باشم و اون کارو انجام نداد، این به صورت کلی درسته، اما اشکال این اینه که حال عرض میکنم جوابش اینه که این در بعضی از صور مسئله درسته، در بعضی از صور مسئله غلط. اگر بای اینجوری شرط کرده که تا یک سال دیگر هر وقت سمن را آوردم خیار داشته باشم، اگه اینجوری شرط کرد بعدم یک سال گذشت و نیاورد، اینجا خیار ساقط می شود. که درستشم اینه که نگیم خیار ساقط می شد، درستشم اینه که بگوییم خیار ثابت نمی شه، نه اینکه خیار ساقط می شه. ولی اگر بایه اینجوری شرط کرد، گفت که از حالا تا یک سال دیگر خیار داشته باشم و رد ثمن فسخ باشه یا رد ثمن انفساخ باشه، یعنی خیار مطلق، اعمال خیار مشروطه. اگر اینجوری گفت نمیشه بگوییم که انقضاء مدت خیار به معنی این است که خیار ساقط شود. خیار در این مدت بوده، خیار داشته، اعمال خیار نکرده. پس این خیار دارد. بله، در حالی که آقای خویی می‌خواست بفرماید که این اسقاط خیاره، به این معنا که یعنی خیار در موقعی که در این تاریخ نیاورده اصلا خیار وجود نداشته، اینجوری می‌خواد بگه. در حالی که عرض کردم تو این صورت باید بگید که خیار هست، اعمال نشد. تو صورت قبلی هم باید بگید که عدم ثبوت، نه عدم سقوط. این دوت نه، چون صورت اولی به خاطر این که اصلا رد ثمن شرط ثبوت خیار بود، تا اصلا ثمن نداده بود خیار نداشت. خیلی خوب، پس خیار ثابت نشد، نه اینکه ساقط شد. سقوط خیار این بود که خیار باشد بعد بگه اسقط تو، اما اینجا خیار مشروط به این شرط، اگر شرط منتفی شد مشروط منتفی هست، نه اینکه منتفیش کرده. خب خود به خود منتفی میشه دیگه، عدم ثبوت دیگه، عدم ثبوت. بس صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.